فصل چهارم. رفاه فراتر از دولت، رفاه مبتنی بر اجتماع. نویسنده موسوی ملک. مقدمه. جهانبینی اسلامی درباره انسانها این است که آنان خلق شده اند تا با عنوان نایب السلطنه خداوند در روی زمین مأموریت را که دارند دنبال کنند. این جهانبینی آرمان و چشمانداز مسلمانان را شکل می دهد و به آنان کمک می کند تا خود را وقف این وظیفه و منظور رسیدن به فلاح کنند. این به ایجاد یک جامعه تخیلی و خیالی که تنها اساس آن تئوری بوده و حقایق در نظر گرفته نشود منجر نمی شود. برای رسیدن به اهداف، افراد باید به دنبال ترویج جامعه نیک و ایجاد سرمایه اجتماعی و یا سرمایه احسانی باشند. در حقیقت این موارد است که غیر مسلمانان نیز به عنوان جنبه های مؤثر برای بلند بردن توسعه اقتصادی، برابری، مشارکت و مردم سالاری آن را قبول دارند. در مبارزه اسلامی با انگیزه توسعه، هدف نهایی به دست آوردن مادیات نمی باشد. هدف از دستیابی به غنامندی مادی این است تا از طریق فرهنگ احسان به فلاح رسیده شود. افراد به گونه انفرادی تنها برای تعقیب اهداف شخصی خود زندگی نمی کنند، بلکه در یک اقدام جمعی با روح همبستگی و اشتراک گذاشتن آرمانهای خود با دیگران زیست می نمایند. مبارزه و عملکردهای انفرادی برای بهزیستی خود و جامعه نه تنها نشان دهنده درجه معنویت یک فرد است، بلکه این نشان دهنده معنی واقعی جهاد در راه خداوند است. جهاد در معنی گسترده آن در برگیرنده مبارزه برای توسعه فردی، عدالت، انسانیت و رفاه است. عملکرد افراد و سرمایه اجتماعی احسانی. البته افراد در داخل یک خلا و دولت حد اقلی نمی توانند عمل کنند. جامعه مسلمانان برای رسیدن به کمال نیازمند ایجاد یک جامعه خیرخواه است که در آن افراد عملکرد داشته باشند. با روح همبستگی جهان در میان افراد، جامعه خیرخواه ظرفیت‌های اعضای خود را بلند خواهد برد تا آنان در استقلالیت بسر برده رشد نمایند و به فلاح برسند. در جامعه خیرخواه افراد قادر به عملکرد درست و پیشرفت خواهند بود و این جامعه شامل خانواده ها و گروه از افراد می باشد که علاقمندی رسیدن و اهداف مشترک را به گونه جمعی و مشترک دارند. در نتیجه جامعه خیرخواه یک شبکه از افراد را که عملکردشان به هم وابسته باشد و ارمغان می آورد. قرآن کریم بیان می کند که مأموریت افراد این است که راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان عامل رحمت به همه جهان برساند. این مورد در آیه زل در قرآن کریم مشهور شده است. من تو را خلق نموده ام تا چیز دیگر نباشی بجز از برکت و رحمت برای همه مخلوقات. این جامعه خیرخواه منجر به ایجاد یک جامعه با فضیلت خواهد شد که بیان کننده روش الهام گرفته شده از اسلام برای توسعه خواهد بود. در این جامعه در داخل حوزه بزرگتر که افراد دارای عملکرد اقتصادی خواهند بود، فقر و تنگدستی بی‌شکن خواهد شد. در بخش بعدی این فصل شرح بیشتر درباره این که چرا یک جامعه خیرها برای ساختن یک تصویر بزرگ از جامعه با بنیاد رفاه ضروری است و بحث گرفته می شود. جامعه خیرخواه به حیث جایگزین برای دولت به عنوان مهیا کننده. قسمی که قبلا ذکر شد، عملکرد افراد در خلا کارکرد درست داشته نمی تواند. افراد در میان جامعه ای که آنان را با طور کامل توانایی عملکرد بدهد عمل می نمایند. برای یک جامعه بزرگ که در آن افراد از لحاظ سیاسی و اقتصادی بالای دولت کمتر وابسته بوده و بیشتر بالای همدیگر وابسته باشند، نیاز به ایجاد جامعه با فضیلت است. این الگو به دنبال رد نمودن اهمیت فردگرایی نیست، بلکه تاکید دارد که افراد به همدیگر وابسته بوده و تنها منافع شخصی خیش را دنبال نمی کنند. افراد به گونه جمعی دنبال فلاح شخصی خیش هستند و در پهلوی آن همدیگر را نیز برای رسیدن به فلاح کمک می کنند. این بدین معناست که روابط افقی در سراسر جامعه بر اساس عدالت، خیرخواهی و ترحم استوار است. چون این جامعه الهام بخش اسلامی را می توانیم جامعه خیرخواه عنوان کنیم. همین گونه این جامعه خیرخواه در نتیجه ارتباط و به هم پیوستگی شبکه های افراد دارای عمل کرد در داخل فرهنگ احسان و میان خواهد آمد. در این گونه جامعه هر فرد نه تنها رفاه خود را برای رسیدن و فلاح شخصی دنبال خواهد کرد، بلکه محیط به میان خواهد آورد که در آن زمینه رسیدن و فلاح و دیگران نیز زمینه سازی گردد. طبیعت عمل کرده افراد به گونه دست جمعی و وابسته به همدیگر در جامع کلام توحید حقیقی است. اصول توحیدی با حفظ حقوق فردی و همچنان قادر ساختن افراد برای اجرای تعهدات خیش و شیوه عادلانه و خیرخواهانه منجر به فهم امانت می شود. در قرآن کریم بیان شده است که خداوند به شما دستور می دهد که امانت را به کسی برسانید که سزاوار آن است و زمانی که در میان افراد قضاوت می کنید قاضی با عدل باشید. بل این ترتیب اصول عدالت و خیرخواهی اقتضا می کند که افراد به گونه زندگی کنند که نه تنها منافع شخصی خود را دنبال کنند بلکه به عنوان عامل رحمت با دیگر افراد نیز در اخوت و برادری زندگی کنند. این وضاحت از آیات مختلف قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیده می شود که مسلمانان باید ارزش های خاص، ویژگی های اشتراک گذاری و مراقبت از دیگران را در زندگی رعایت کنند. به گونه مثال در قرآن کریم همچنان بیان شده است و همکاری کنید با همدیگر در اعمال خوب و تقوا و همکاری نکنید در گناه و تجاوز. در سوره 8 بخش 59 آیه 9 نوشته شده است که الله جل جلاله انصار را در جریان هجرت به مدینه با توجه به روی دوستانه و فداکاری هایی که آنان برای رفاه مهاجرین انجام دادند ستایش نمود. ایجاد اخوت میان انصار و مهاجرین یک مثال برجسته مهم و نشان دهنده نقش اساسی وحدت در سنت اسلامی می باشد. زمانی که مهاجرین مجبور به مهاجرت از مکه به منطقه یثرب شدند، بلافاصله آنان با مردم مدینه آشتی نمودند که پس از آن مفهوم بی‌نظیر برادری بنا گذاشته شد. در یک عمل بی سابقه مردم مدینه که مجبور به انصار و یا کمک کننده هستند، حاضر به تقسیم همه ثروت و داراییشان با مهاجرین شدند. انصار یک قسمت از خانه های خود را برای استفاده به مهاجرین دادند و به آنان اجازه دادند تا تحت سیستم کشاورزی مستجار در زمین هایشان کشت کنند. یک جامعه خیرها که به گونه متقابل افراد را به هم در ارتباط ساخته و آنان را به حالت انسجام اجتماعی می رساند، بالاخره از طریق توانمندسازی هر یک از اعضای جامعه سرمایه اجتماعی را به ارمغان می آورد. سرمایه اجتماعی در یک جامعه خیرخواه سلامت جامعه را ارتقا می دهد. در سطح اجتماع این گونه جامعه باعث حد اکثر رسیدن سلامت اقتصادی افراد گردیده و رفاه جامعه را نیز ارتقا می دهد. چنین پروسه باید در نهادهای خانوادگی ایجاد شود. آموزه‌های اخلاقی در اسلام ارزش‌های خانواده را اهمیت می دهد. بدون نهاد خانواده که افراد را قادر به عمل کرد نموده و ارزش‌های اسلامی را مستعد می سازد، ایجاد جامعه خیرخواه دشوار می باشد. نهاد مستحکم خانوادگی استوار بر ارزش‌های اسلامی از ایجاد شبکه اجتماعی در میان جامعه برای تأسیس سرمایه اجتماعی احسانی اطمینان می دهد. نقش خانواده ها و وابستگی اجتماعی متأثر از فرهنگ، ارزش ها و همچنان فضیلت های مذهبی، توسعه و سرمایه اجتماعی توسط بسیاری از دانشمندان به رسمیت شناخته شده است که عامل ترویج کننده پیشرفت می باشد. همبستگی جهانی در این جامعه خیرخواه گفتمان های اصول مالکیت و حقوق را فراتر از موضوعات اقتصاد سیاسی گسترش می دهد. جامعه خیرها تضمین کننده عناصر حیاتی مانند خانواده، اجتماع سازی، آموزش و پرورش، اخلاق قوی، انجام دادن مراسم معنوی، ارزش های اخلاقی و مسئولیت های شخصی است. چنین فرایند است که فضیلت ها و ارزش ها را در زندگی افراد و خانواده ها زنده نگه داشته است. باید قادم نشان ساخت که چنین مفاهیم همبستگی هرگز به معنی رویکرد سوسیالیستی نیست. بجای آن باید به پیشرفت و توسعه زندگی افراد توجه نماییم که چگونه حقوق اقلیت‌ها در جامعه ترویج می‌گردد. این همچنان متناسب با پارادایم جدید می‌باشد که توجه از توسعه اقتصاد خرد و مایکروداینامیک تغییر نموده است که توجه از توسعه اقتصاد خرد و مایکروداینامیک تغییر نموده است. سرمایه اجتماعی احسانی را تنها در چارچوب دولت کارا و محدود میتوان به دست آورد که در آن اتاقهای زیاد برای قدرت تحرک جامعه توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد. سرمایه اجتماعی نیازمند فراهم شدن فرصتها با مردم بدون مزاحمت و دخالت دولت میباشد. اگر دولت بخواهد که جامعه خیرخواه را برای شکوفایی تشویق کند، باید نهادهای غیر دولتی را اجازه فعالیت دهد تا با واسطه آن افراد و جامعه برای ترویج پیشرفت و ایجاد سرمایه اجتماعی سهم فعال بگیرند. نهادهای مؤثر جامعه مدنی نشان دهنده وابستگی متقابل میان دولت و جامعه است. در چنین چارچوب شرکت کنندگان و اعضای جامعه مدنی قادر خواهند شد تا مسئولیت توسعه اجتماعی و اقتصادی از جمله ارائه خدمات لازم در بخش آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و دیگر موارد را به عهده بگیرند. مفهوم اسلامی جامعه مدنی از بنیاد داخلی عملکرد افراد پدید می آید. کیانی تأکید می کند که ظهور جامعه مدنی را باید در تاریخ اندیشه های اسلامی و شکوفایی نهادهای اجتماعی جامعه اسلامی در گذشته جستجو کنیم. جامعه مدنی عمدتاً با انگیزه عوامل اقتصادی به خاطر ترویج مالکیت و رفاه عام ظهور کرد. وقت که به عنوان نهاد جامعه مدنی توسط اجتماعات مسلمانان در گذشته معرفی و توسعه یافته بود، هدف آن قادر ساختن مردم به خاطر جلوگیری از تلاش دولت برای سلب ثروت و دارایی افراد بوده است. هدف اصلی جامعه مدنی تأمین منافع شخصی و یا تنها حفاظت حقوق فرد در مقابل دولت نبوده، بلکه این یک بخش از اعتقاد فرد برای دستیابی و فلاح از طریق فرهنگ احسان می باشد. در مجموع نهاد مدنی تحت چتر پارادایم توحیدی درجه اعتقاد دینی افراد را در حفظ رابطه عمودی با خداوند و ارتباط افقی با دیگر افراد و محیطشان نشان می دهد. رفاه با واسطه وقت. از آغاز جامعه اسلامی نهادهای متعدد را توسعه دادند تا نیازهای بنیادی همه افراد را در جامعه برآورده سازند. این نهادها علاوه بر دیگر امور در برگیرنده موارد چون زکات، تأمین خیریه و یا صدقه، وقف، استفاده از زمین، ثروت و پول نقد برای هدفهای خیریه بود. وقف یکی از مهمترین نهاد برای نگهداری اخلاق اسلامی و همچنان حفظ تعادل در مالکیت خصوصی و تعهدات جمعی بوده است. هدف بنیادی وقف مبدل کردن نگرش ایدئال خیرخواهانه و بشردوستانه و واقعیت در جامعه بوده است. وقف همان کمک می باشد. مبتکر اموال و یا پول را به نهاد خیریه وقف می نماید که از آن سپس در راه های خیریه استفاده می شود. این موارد از زمان ظهور دین اسلام وجود داشته است. هدف این است که وقف می تواند برای همیشه وجود داشته باشد. اما حقیقت این است که تحت شرایط گوناگون امکان جریحه‌دار شدن این روند وجود دارد. زمانی که وقف ایجاد گردیده بود، بنیانگذاران این ایده بهره بردارانه احتمالی و هدف را نیز مشخص ساخته بودند. مثلا فامیل‌های فقرا، مهاجرین و یا همه اجتماع غیر مسلمانان نیز می توانند که بهره برداران وقف باشند، اما اگر آنان در تعارض با مسلمانان نباشند. از آغاز این ایده بسیار فراگیر بود که بعداً از سرحد مذهب گذشته و برای اهداف اجتماعی و رفاه جامعه گسترش یافت. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امت خود را تشویق نموده است تا وقف را برای اهداف مذهبی و دنیایی استفاده کنند. تأسیس مساجد برای عبادت و فعالیت‌های اجتماع، ساختن چاه برای اجتماعات مقدم مسلمانان در مدینه، خرید اسب برای جنگ، کشت زمین برای تهیه غذا برای فقرا از جمله وقف‌های است که تحت نظارت و رهنمایی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط مسلمانان صورت گرفته است. این عمل توسط نسل‌های بعدی مسلمانان تداوم یافته و گسترش یافت. وقف و ضربان قلب جامعه مسلمانان مبدل گردیده و در اشکال مذهبی و دنیوی باقی ماند. وقف و بنیادهای واقعی برای افراد ثروتمند در جامعه تبدیل گردید تا آنان ثروت خود را به عنوان بخش از سهم اجتماعی بدون هیچ نوع مداخله دولت با دیگران تقسیم نمایند. کیانی استدلال می کند که وقف از جمله نخستین عامل به شمار می رود که نمایانگر جامعه مدنی از زمان ظهور تاریخ اسلام می باشد. وقف و همچنان زکات با ایجاد زمینه برای توسعه سیستم رفاه اجتماعی در سلامت اقتصادی جوامع اسلامی از قرن‌ها به این سو سهم داشته است. وقف به افراد و جوامع کمک کرده است تا از دولت‌ها مستقل شوند. نظام وقت همچنان در شکوفایی مساجد، یتیمخانه ها، مسافرخانه ها، مدرسه ها، چاهای آب برای استفاده، توزیع کمک های غذایی، کاهش بدیهی و دیگر اشکال رفاه اجتماعی سهم داشته است. ملی سازی جامعه، آیا وقت می تواند احیا شود؟ در آن زمان بخش رفاه اجتماعی و سیستم وقف به نهادهای رسمی مبدل گردیده و با تمرکز دولت نهادهای وقف از بخش خصوصی جدا گردید. از اولین سالهای تاریخ اسلام وقف توسط رهبران جامعه و علما مدیریت میشد. در طول تاریخ جوامع و دولتهای اسلامی وقف نقش مهم و حیاتی را در ایجاد و حفظ نهادهای آموزش و پرورش بازی نموده است. نهادهای برجسته تحصیلات عالی مانند دانشگاه القرویین در تونس، دانشگاه الازهر در مصر و دیگر دانشگاه‌ها در اندونزی، حتی قبل از دانشگاه‌های آکسفورد و کامبریج تأسیس شده بودند. مسلمانان همچنان در سرزمین‌های اسلامی با ساختن شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی که به نام بیمارستان یاد می‌شدند، پرداختند. که تأسیس آن در افزایش علم و اکتشافات پزشکی توسط دانشمندان مسلمان بسیار کمک کرده است. می توانیم که در یک جمع‌بندی بگوییم که به خاطر کاربرد وسیع و گسترده وقت در تاریخ اسلام، افراد و جامعه توانا شدند و نقش دولت را در آموزش و پرورش، رفاه و حتی مراقبت‌های بهداشتی به حد اقل رسانیدند. متاسفانه در دوره استعمار که وقف جز نهادهای دولت گردید، آنها نقش پویایی آن را در جامعه متوقف کردند. نقش رسمی وقف به شدت با مسائل مذهبی، مساجد، قبرستان، یتیمخانه، مدرسه، نگهداری از مقامات مذهبی و غیره سقوط کرد و همچنان چنین تأثیر منفی در تعداد از کشورهای اسلامی درباره مسائل خیریه و رفاه نیز به وجود آمد. همین گونه وقف‌های غیر رسمی مانند وقف خانوادگی نیز متأثر از درگیر شدن دولت در این مسئله گردید. با وجود این همه، جنبش‌های اسلامی، سازمان‌های دعوت و دیگر گروه‌های ترقی‌خواه، مؤسسات خیریه و رفاه‌بخش مبتنی بر فعالیت شهروندان را به شکل سازمان‌های غیر دولتی با عنوان احیای دوباره وقف ایجاد کردند. وقف همان گونه که در گذشته عمل میکرد، باید سیستم رفاهی و یک نهاد مهم ایدئال غیر دولتی باشد. با داشتن نقش سازنده در ارائه درآمد برای جامعه مدنی، وقف میتواند با توانمند ساختن افراد و به طور مداوم با ایجاد فضای خیرخواهی در جامعه یک بار دیگر کمک کند که جامعه از دولت متمایز گردد. سیزاکا طرحی را پیشنهاد میکند که از طریق آن مفهوم وقف پولی را میدان در عصر حاضر برای رسیدن به اهداف جامعه مورد استفاده قرار داد، که این طرح گرفته شده از تجارب قرضه های کوچک مسلمانان ترکیه در دوره عثمانی میباشد. در این تجربه شرکت های ایجاد شده با استفاده از صندوق وقف که توسط خودشان ساخته شده است و شرکت های جدید سرمایه کمک کردند. این رویکرد بدون هیچ کمکی از دولت در گسترش فرهنگ تجارت و کارآفرینی در میان اجتماع ترک عثمانی مؤثر تمام شد. این به افزایش کارآفرینی در جامعه کمک کرده و نقش دولت را کاهش داد. در آن زمان عناصر افزایش یافته منجر به تغذیه فرهنگ احسانی گردید. یک دولت حد اقل مؤثر. چاپرا میپذیرد که ساختار سیاسی یکی از عوامل مهم شکست کشورهای اسلامی در تطبیق نمودن استراتژی اسلامی برای پیشرفت و عدالت بوده است. باید یادآور شد که دانشمندان چون زمان و ایسوتای هشدار داده اند که معنی سیاست و تشکیلات سیاسی همواره مترادف با دولت و تشکیلات دولتی نیست، بلکه آنها نقش جامعه مدنی و دیگر فکتورها را در ساختار سیاسی برجسته می کنند. آنان همچنان استدلال می کنند که دولت یک مفهوم جدید فسا‌روشنگر غربی است و از این رو ذاتاً سازمان مناسب اسلامی برای جامعه سیاسی نمی باشد. ذات دولت های مدرن توسط مکتب اقتصاد سیاسی ورجینیا مورد بحث قرار گرفته است که استدلال می کند نباید از دولت ها بسیار انتظار داشت تا برای جامعه خدمت نموده و عملکرد رفاه جامعه را بلند ببرند. در هر صورت اگر چنین عملکرد رفاه اجتماعی وجود هم داشته باشد، هیچ سیاستمدار مستبد خیرخواه وجود ندارد تا چنین عملکردهای رفاهی را بلند ببرد. دولت باید طبیعتاً حداقل و محدود باشد تا دیگر نمایندگان جامعه را اجازه دهد که در قدرت و تصمیم گیری ها سهیم باشند. دولت در صدر اسلام، توسط پیامبر اسلام در دوران حکومت او در مدینه و بعداً توسط خلفا تجسم شد. کارکرد این دولت حفاظت از مردم، امنیت مردم و آزادی آنان بود. نظم و قانون در بازار و کالاهای عمومی بدون دخالت توسط برنامه‌ریزی از مرکز تنظیم گردیده بود. دولت تنها نگهبان شرایطی بود که در آن افراد بر اساس اعتقادشان بتوانند عمل کنند. با این حال در دوران سلسله رژیم‌های سلطنتی دولت بسیار بزرگ گردید و توقع می‌رفت که کارهای عمومی، سرپرستی دین و زندگی مردم را انجام دهد. در بدل آن دولت خواستار اطاعت مردم گردید. در یک دولت ایدئال حکومت اسلامی تسلط بر مرکزیت نمی کند، بلکه کوشش می نماید تا افراد بتوانند عملکرد خود را در حوزه های عمومی بیشتر سازند. علاوه بر داشتن طبیعت محدود، دولت در تنظیم و اجراسازی نظم عادلانه و هماهنگی در جامعه از طریق عملی کردن قوانین و مقررات و میکانیزم هایی که خواهان تقسیم قدرت می باشد نقش اساسی دارد. این همه مستلزم قوه قضایی مستقل، نهاد کنترل کننده و ناظر، ایجاد توازن در میان نهادهاست که جلو احوال خسرانه و فساد را بگیرد. این همه دولت را به بار خواهد آورد که دارای قدرت محدود بوده و افراد، جامعه و نهادهای مدنی را قادر به عملکرد مستقلانه و حاکم در قسمت رفاه خودی خواهد نمود. یک دولت خیرخواه باید از طریق میکانیزم وقت و شکل بشر دوستانه عمل کند که اساس آن را ایده های حق مالکیت و داشتن مالکیت انفرادی تشکیل می دهد. با تقویت نمودن جامعه مدنی و کاهش مسئولیت دولت، وقت از استقلالیت اجتماعی و اقتصادی افراد و جامعه با حفظ سیستم پایدار اطمینان می دهد. در نتیجه جامعه مدنی مسئولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمول آموزش و پرورش، صحت عامه و دیگر موارد را به عهده می گیرد. جمع بندی نیاز است تا پارادایم جدیدی از حکومت و میان بیاید تا نهادهای مستقل رفاهی در یک شکل جدید با گرفتن تجربه از تاریخ اسلام روی صحنه بیاید. برای کارکرد در عصر حاضر، نهادهای رفاهی غیر دولتی باید وابسته به نوعیت جدید و توسعه یافته با تنظیمات مناسب باشند. وقت باید دوباره به حیث بنیادهای مستقل و سکتور سوم در مفهوم حکومتداری که نقش‌های کوچک را در اقتصاد بازی می‌نماید ظهور کند. هدف آن باید ذخیره وجوه احتیاطی برای رفاه عامه و دیگر فعالیت‌های جامعه مدنی باشد تا اتکای افراد به دولت از بین رود. این نقش فعال وقت‌ها منجر به تقویت سیستم وقت در جامعه گردیده و سرمایه اجتماعی احسانی را توسعه می‌دهد تا برای شهروندان و جامعه خیرخواه فرصت‌ها زمینه‌سازی شود. برای به دست آوردن چنین هدف، وقت باید از دولت جدا گردیده و به یک روش بزرگ و پویا مبدل گردد. در این قسمت دولت نقش تسهیل کننده برای عملکرد افراد و شکوفایی نهادها را دارد تا آنان متکی به خود باشند و از این طریق شهروندان حقوق و مسئولیت‌های خود را تمرین کنند. نباید فراموش کرد که این همه نیازمند دولت غیر متمرکز با تقسیم قدرت به اجتماعات محلی است. تجربه های تاریخی نشان می دهند که امپراتوری های مسلمانان از سیستم اداره های غیر متمرکز پیروی کرده و سهم بیشتر به جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی داده اند تا عملکرد فعال داشته و در توسعه نهادهای رفاهی غیر دولتی سهم می گیرند. چنین دولت غیر متمرکز از تقسیم قدرت در میان نهادهای دولتی و غیر دولتی اطمینان می‌دهد که منجر به همکاری متقابل و مؤثر در اجتماع می‌گردد. اگر دولت دخالت در هر عرصه زندگی افراد را متوقف سازد، چنین دولت غیر متمرکز سبب ایجاد انگیزه برای کارآمدی و مؤثریت بیشتر نهادهای مدنی خواهد گردید تا زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد را اداره و نظارت کند. در بسیاری دوره‌های تاریخی اسلام، نهادهای جامعه مدنی مانند وقت بنابر طبیعت غیر تمرکزی دولت‌ها تقویت گردیده بودند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که بدون شک طبیعت غیر متمرکز سیاست در همه عرصه‌های زندگی سبب تقویت اجتماع و شکوفایی جامعه مدنی گردیده بود. در همین حال برنامه های اصلاحی همراه با توسعه وقف‌ها به حیث چرخه و میان آورنده جامعه خیرخواه باعث با وجود آمدن سطح بلند استقلالیت میان افراد و به حد اقل رسانیدن نیازها از دولت خواهد شد. این یکی از پیش نیازهای لازم برای توسعه است. ذات نهادهای جامعه مدنی را میدوان چنین چرخ داد. قلمرو از زندگی اجتماعی سازمان یافته است که داوطلب خودجوش و خودیار بوده و مقید به نظم حقوقی و یا مجموعه از قوانین مشترک باشند. در همین حال نقش دولت ارائه کننده نظم حقوقی می باشد، اما نهادهای جامعه مدنی با ارائه نظم و ساختار در جامعه و گونه که مستقل از دولت باشد کمک می کند. در توضیح طبیعت سیستم غیر دولتی رفاهی بر اساس عدالت و انصاف مشترک اسلامی باید گفت ضروری است تا جامعه خیرخواه بر اساس ارتقاء منزلت و شأن انسانها مسئولیت زندگی و آزادی مسئولانه پایه‌گذاری شده باشد. این همه استقبال از ارزش‌های اسلامی، ترویج نشاطبخشی معنوی و مادی با رعایت احکام اخلاقی عمودی و افقی و همچنان ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهدافی که در آموزه‌های دینی میباشد را شامل بشود. سیستم رفاه غیر دولتی همچنان باید ذخیره بزرگ از سرمایه اجتماعی، انسانی، فرهنگی و طبیعی را در جامعه کشف کند که برای توسعه یک جامعه لازم می باشد. این باید در برگیرنده مجموعه از جنبه های انسانی یعنی دانش، صحت، مهارت ها، مالکیت و سبک زندگی، جنبه های اجتماعی یعنی شبکه سازی، قواعد جامعه، همبستگی و رفاه، جنبه های فرهنگی یعنی روابط اجتماعی، سنت ها و ساختار ها باشد که با عنوان همکار فعال برای توسعه اقتصادی، حکومت داری خوب و مردم سالاری پایدار پذیرفته شده اند. در کل فرایند این سیستم رفاهی ایده‌آل که همه موانع در برابر یک زندگی واقعی انسانی را از بین برده و در آن همه اعضای جامعه قادر به توسعه توانایی هایشان برای پست آوردن سلامت شخصی و اجتماعی می شوند، یک نسخه از جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد در راه خداوند گفته می شوند.